أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة حجیت خبر واحد از کتاب بود، از آیات قرآن کریم. آیه‌ای که امروز می‌خوایم شروع کنیم آیه سوال از اهل ذکر هست. آیه سوال: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه کریمه در دو جای قرآن وارد شده، نازل شده، یکی در سوره نحل و دیگری در سوره انبیاء. آیه را می‌خونیم. در سوره نحل این گونه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه بعدی هم: بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. سوره نحل آیه 43 و 44. در سوره انبیا هم این گونه نازل شده، این آیه این گونه وارد شده: و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. این آیه کریمه که در دو جای قرآن وارد شده محل استدلال واقع شده برای حجیت خبر واحد. خلاصه استدلال را عرض میکنیم، بعد برمیگردیم راجع به آیه، شأن نزولش، تفسیری که راجع به آیه شده، اینها را اشاره قرار میدیم تا برسیم به استدلال و اشکالاتی که بر استدلال شده است. خلاصه استدلال مرحوم آخوند میفرماین همون استدلالی هست که در آیه کتمان گذشت. اون چی هست؟ اونم این است که خداوند اینجا سوال را واجب کرده. فسألو، سوال واجبه، و میفرماین که سوال که واجب شد بالملازمه، میفهمیم که قبول هم واجبه. بالملازمه، ملازمه عقلیه، بالملازمه عقلیه میفهمیم که قبول هم واجبه، و الا سوال لغو میشود. یعنی منشأ اون ملازمه هم اینه، اگر سوال واجب باشد اما قبول بر اون سوال کننده واجب نباشد، این سوالش لغو میشود. برای اینکه چنین لغویتی در کلام حکیم پیش نیاد، در دستورات خدا پیش نیاد، اینکه سوال واجبه میفهمیم قبول هم بر اون طرف سوال کننده واجب هست، و این معنای حجیت خبر واحد هست. یعنی اون راوی خب اهل ذکره، وقتی از اون چیزی پرسیدن باید بپذیره. راوی، عالم، فقیه، اینها مصداق اهل ذکر هستن. آیه میفرماید سوال از اینها واجب هست. خب بالملازمه میفهمیم که حالا که سوال واجب شد قبولم باید واجب باشد، و این معنایش چی است؟ آقا حجیت خبر واحد هست. جواب را بپذیرید، و الا اگر سوال کنه جواب را نپذیرد، این سوال میشه لغو. توجه فرمودید؟ خب این بله،
خیلی از خواستی هم نماشه، اما خیلی از روایات هست که
دمه سوال و جوابی نداره. اونا آه احسن تو، اون هم به عدم القول بالفصل دیگه ما یقین داریم که سوال اینجا خصوصیتی نداره. حالا چون اجمال استدلال رو عرض میکردم، به این خصوصیات فعلا بعدا اشاره میکنیم. بله، از اون طرف میدانیم که سوال کردن موضوعیتی نداره، خصوصیتی نداره. بدون سوال هم اگر مطلبی گفت باید پذیرفته بشود. حالا که با سوال مطلبش پذیرفته میشه، بدون سوال هم مطلب این آقا پذیرفته میشود، چون احتمال خصوصیت در این مسئله نیست. خب این خلاصه استدلال. این استدلال بر سه پایه استواره. سه پایه رو عرض میکنیم، بعد برمیگردیم به شأن نزول آیه و خصوصیات دیگری که در مورد آیه گفته شده. بر سه پایه این استدلال استواره. یکی این که مراد از اهل ذکر در این آیه کریمه خصوص علمای اهل کتاب نباشد، و اگر خصوص علمای اهل کتاب باشد یا شامل روات که نمیشود بگیم که ناقلین حدیث هم اهل ذکرن، از اونا سوال شد باید پذیرفته بشود. و همچنین خصوص ائمه اهل بیت علیهم السلام هم نباشد، خصوص اهل بیت علیهم السلام نباشد. اگر اونا هم باشد باز این شامل روات نخواهد بود. پس پایه اول این است که مراد از اهل ذکر خصوص علمای اهل کتاب یا خصوص ائمه اهل بیت علیهم السلام نباشد. پایه دوم استدلال این است که هم شامل سوال از اصول عقاید بشود، هم شامل سوال از فروع بشود، از مسائل فقهیه بشود. و الا اگر مخصوص سوال از عقاید بشود، باز این قابل استدلال نیست، چون بحث ما در احکام شرعیه است، در اصول عقاید خبر واحد حجت نیست قطعا. خب و پایه سوم این که سوال غایتی نداشته باشد، غایتی نداشته باشد جز قبول، جز پذیرش. اگر برای سوال یه فایده، یک غایتی تصور بشود که نه، سوال فی حد نفسه غایت دارد، نیاز به این که این آقا بپذیرت نیست، اگر این هم باشه باز قابل استدلال نخواهد بود. باید ما اثبات بکنیم که نه، سوال فایدهش همون پذیرشه و الا لغویت لازم میاد. اگر سوال بشود بدون پذیرش، سوال خودش یک اثری دارد، فرمایید یک فوائدی دارد که مردم مراجعه میکنن به این اهل علم، درشون شلوغ میشد. حالا بپذیرن نپذیرن خداوند کار نداره، میخواد در این اهل علم شلوغ بشه. اگر این طوری بشد خب دیگه پذیرش، عدم پذیرش لغویت نمیارد. توجه فرمودید؟ باید بگیم نه، سوال فایدهش چی از پذیرشه، و الا اگر نه، سوال باشه بدون پذیرش هم لغویت لازم نیاد، توجه فرمودید، قابل استدلال نخواهد بود. پس پایه های استدلال هم سه چیزه. حالا برای اینکه همین موارد سگانه روشن‌تر بشود، رجوع میکنیم به شأن نزول آیه کریمه و احتمالاتی که راجع به اهل ذکر مطرح شده است و همچنین روایاتی که در ذیل این آیه کریمه وارد شده است. اینها را باید یک بررسی انجام بدیم تا بتونیم نتیجه گیری بکنیم. اما راجع به شأن نزول، مرحوم طبرسی و دیگران نقل کردن از ابن عباس که این آیه در جواب اعتراض مشرکین وارد شده، که مشرکین میگفتن که در شأن خدا نیست که پیامبرش از جنس بشر باشد، پیامبر باید از جنس ملائکه باشد نه از جنس بشر. اگر بخواد رسول بفرستد، پیام آوری از طرف خودش بفرستد، از جنس بشر نمیفرسته، از جنس ملائکه میفرسته. پس اونها چنین میگفتن، آیه در جواب مشرکین، در جواب این شبهه مشرکین مکه نازل شد که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شمای مشرکین اگر نمیدانید برید از اهل پیامبران قبلی، از اهل کتاب، علمای اهل کتاب بپرسید که پیامبران قبلی چگونه بودن، که اونها هم بشر بودن. توجه فرمودید؟ تأیید کننده این شأن نزول برخی آیاتی هست که باز در قرآن کریم وارد شده. مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. گفتن این پیامبر چگونه پیامبری است که غذا میخورد، تو بازار راه میرود. این سخن مشرکی را قرآن نقل میکنه. بس چنین شبهه‌ای داشتن که این رسول نمیتونه مثل بشر عادی باشه. و این آیه کریمه به مشرکین دستور میدهد که شما که نمیپذیرید برید بپرسید، بررسی کنید از اهل کتاب، اونها به شما خواهند گفت که پیامبران قبلی هم از جنس بشر بودن نه از جنس ملائکه. این راجع به شأن نزول. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون یه بیانی دارن که انه این شأن نزول را نمیخوان ایشون بپذیرن. ایشون میفرماین که این آیه راجع به این مطلب هست که پیامبری که ما میفرستیم با قوای فوق عادی نمیفرستیم، با قدرت‌های تکوینی، با ولایت تکوینی که بتواند در هر چیز تصرف بکند، نه. اینا ما با همون وضعیت عادی بشر می‌فرستیم، فقط بهش وحی می‌شود. و الا بنا نیست در این عالم یک تصرفاتی انجام بدهد، یه چیزی را جابجا بکند با استفاده از اون قدرت‌های مافوق بشری. بس بنابراین این آیه نه در برابر شبهه مشرکین هست که گفتن از ملائکه باشد، نه، در برابر این شبهه هست که اونها میگفتن که پیامبر باید مجهز به قوای فوق عادی باشد، بلو بشره باید قوای غیبی داشته باشد. قرآن این را نفی میکند، فرماید نه، این هم بشر عادی هست و وحی میشود به او. توجه فرمودید؟ این راجع به شأن نزول. اما راجع به روایاتی که در ذیل این آیه کریم وارد شده، بله دیگه، با شأن نزولشون اون شأن نزول را جهنم مورد اشکال واقع قرار میدهند. میفرماین سیاق آیه اینا میفهموند که این پیامبر ما دارای قدرت‌های فوق العاده، بشر فوق العاده که بتواند در این عالم تصرفات بکند یا تصرفات می‌کند، حالا با این قوا وارد این عالم بشود؟ نه، به عنوان یک بشر عادی وارد می‌شود، تبلیغش، رسالتش را از همون قوای عادی بشر استفاده می‌کند. توجه فرمودید؟ ظاهرا این دو تا آیه را یک نواخت آقایان مطرح میکنن، یعنی همون معنایی که در اینجا ذکر میکنن در اونجا هم ذکر میکنن، و اتفاقا آیات قبلش هم یه معنا را داره. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیه، در سوره نحل آمده. در سوره انبیا و ما ارسلنا قبل که، فقط من نداره قبلش، یعنی ما قبل آیه در یه جا من داره، در دیگری من نداره. تقریبا یک سیاق و یک نواخت هست این دوتا آیه. خب
تفسیر اون اعتراض شده آخرین را در بیان دیگه نقل میکنم. اونجا گفتن پیامبر نباید بشر باشه، باید ملک باشه. الله اومده فرموده که نه، نمیخواد قدرت ما بود بشر بشه، اون بشر یه معمولی که بعد بهش اتفاق بیفته.
مرحوم علامه تصریح دارن که ما نمیتونیم بپذیریم که اینها در پاسخ شبهه ملائکه بودن هست. اینشون ما فقط همین رو میپذیریم که این آیه میخواد بفرماید که این بشر با قوای عادی آمده، در این عالم با قوای فوق عادی تصرف نمی کنند. ایشون این جمله را چون تصریح دارن راهشون رو از اون شأن نزول که انه میخوان جدا بکنن. توجه فرمودید؟ خب حالا عبارت ایشون را من اینجا نیاوردم، میآوردم خدمتتون، حالا مراجعه بفرمایید در بله. بعد عرض میکنیم که روایات را یه نگاهی داشته باشیم. در کافی، در اصول کافی، در اینجا بابی مطرح هست، باب ان اهل الذکر الذین امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه علیهم السلام. یه بابی هست که مراد از اهل ذکر ائمه هستند و در این باب 9 روایت نقل میکنن. در بهار البته این بیشتره، حدود 60 روایته و برخی از این روایات هم سندش صحیح تامه. حالا به عنوان نمونه چند تا از این روایات را بخونیم. در کتب دیگر هم هست، در بصائر الدرجات روایات فراوانی هست، در عیون اخبار رضا علیه السلام هست، در مصادر دیگر ما هم این روایات وارد شده که مراد از اهل ذکر ائمه اطهار علیهم السلام هستن. و ان عبدالله ابن عجلان، یه سند را من نمیخونم، ان ابی جعفر علیه السلام، روایت اول کلینی، فی قول الله عز و جل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال رسول الله صلی الله علیه و آله الذکر انا والائمة اهل الذکر و قوله عز و جل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون قال ابو جعفر علیه السلام نحن قومه و نحن المسئولون. آیه دیگر هم در اینجا مطرح فرموده. این که در این روایت شریف از پیامبر اکرم نقل شده که پیامبر فرمود که از ذکر انا، ذکر من هستم و اهل ذکر هم ائمه هستن، این معنا را تایید میکند. آیه کریمه‌ای که راجع به این معنا است که پیامبر اکرم ذکر هستند، این آیه کریمه است در سوره طلاقه، فاتقوا الله یا اولو الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله. پس در این آیه کریمه پیامبر اکرم به عنوان ذکر یاد شده و ائمه هم اهل ذکر هستند. وقتی ذکر پیامبر باشن، اهل ذکر اهل بیت هم میشون اهل ذکر دیگه. حدیث دوم از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال الذکر محمد صلی الله علیه و آله و نحن اهله المسئولون، و ما هم اهل ذکر هستیم، اهل پیامبر هستیم که مسئول هستیم. باز روایات دیگر به این معنا هست، حالا چون مضمون شیکیه نمیخونم، روایت سوم، چهارم، بله پنجم، بله البته روایت پنجم اینطوریه، ان ربعی ان فضیل ان ابی عبدالله فی قول الله تعالی و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون قال الذکر القرآن و نحن قومه و نحن المسئولون. البته این راجع به آیه دیگر هست که اونجا هم کلمه ذکر آمده، فرموده از ذکر القرآن و نحن قومه. حدیث ششمی که مرحوم کلینی در همین باب نقل کرده، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن ابی بکر الحضرمی، سندم سند معتبری، قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام و دخل علیه الورد اخو الکمیت، شخص به نام ورد که برادر کمیته آمد خدمت امام باقر علیه السلام فقال جعلنی الله فداک اخترت لک 70 مسئله، 70 تا سوال داشتم آمدم از شما بپرسم، ما تحضرنی منها مسئلت واحده، همشو فراموش کردم. قال ولا واحده، امام فرمود حتی یکیشم یادت نیست؟ یا ورد قال بلا قد حضرنی منها واحده، الان که شما فرمودید یکی یادم اومد مثلا. خب قال و ما هیه، امام فرمودن چی هست؟ قال قول الله تبارک و تعالی فسألوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، این آیه کریمه است. من هم، این اهل ذکر چه کسانی هستن؟ قال نحن، قال قلت علینا ان نسألکم، قال نه. امام فرمود اهل ذکر ما هستیم، بعد این ورد میپرسه که بر ماست که شما بپرسیم؟ امام فرمود قال نعم. قلت علیکم ان تجیبونا، از کردم بر شما هم هست که باید جواب بدید. قال ذاک الینا، این بر ماست که خواستیم جواب میدیم، خواستیم جواب نمیدیم. ولی وظیفه شما این است که سوال بکنید. ما طبق اون وظیفه‌ای که امامت، منصب امامت، ممکنه یه وقتی جواب ندن به جهت تقیه، به جهت مصالح دیگر جواب ندن. پس بنابراین این حدیث شریف هم اهل ذکر را به ایمان ائمه اطهار علیهم السلام بیان فرموده. روایت هفتم این باب را هم میخونیم. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزیل عن محمد ابن مسلم سنه صحیحه عن ابی جعفر علیه السلام قال ان من عندنا يزعمون ان قول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انه اليهود والنصارى. به امام عرض کرد که محمد بن مسلم است، به امام عرض کرد که در پیش ما کسانی هستند که این گونه زعم میکنن، میپندارن که این آیه کریمه که میفرماید فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انهم اليهود و النصارى، اینا یهود و نصارا هستن. قال اذن يدعونكم الى دينه، اگر اونها باشن خب اونها دعوت میکنن شما را به دین خودشون. اگر آیه میفرماید فسال اهل ذکر، اهل ذکر هم مراد چه کسانی باشه؟ یهود و نصارا باشن. اونا میگن خب بیایید تبعیت از دین ما بکنید. الى صدره، یعنی اشار بیده الى صدره، امام فرمودن نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، ما اهل ذکر هستیم و مسئول کسانی که باید ازشون سوال بشود ما هستیم. خب این آیه کریمه، این حدیث شریف هم اصلا نفی میکند که اهل ذکر مراد اهل کتاب باشد، اون رو نفی میکند و میفرماید ما هستیم، اونها نیستن. اگر اونها باشن و بری از اونها بپرسید، اونها به دین خودشون شما را دعوت میکنند. کافی حدیث هفتم، بابش هم که یادش فرموده دیگه، باب ان اهل الذکر الذین امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه. در بهار هم نوعا این حدیث هست، عرض کردم حدود 60 تا حدیث در بهار هست. خب 9 تاش در کافی در این باب آمده. باز تفسیر نورالثقلی را نگاه کنید، اون از مصادر مختلف میاره، هم احادیثی که در کافی هست آورده، هم احادیثی که در بصائر درجات هست آورده، و احادیثی که در مصادر دیگر هست آورده اونجا. خب این روایات را حالا نمونهش خوندیم. بحث واقع می شود که در اهل ذکر با توجه به این روایات و با توجه به این شأن نزول و با توجه به تفاسیر، به تفاسیری که الان در اختیار داریم، در اهل ذکر چند احتمال مطرحه. اجالتاً عرض کنم که مرحوم طبرسی 4 احتمال ذکر کرده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان 4 احتمال راجع به اهل ذکر نقل میکنم. احتمال اول مطابق شأن نزول، مراد از اهل ذکر علمای اهل کتاب، علمای یهود و علمای نصارا باشد. این مطابقه با همون شأن نزولی که ابن عباس نقل فرمودن. و احتمال دومی که مرحوم طبرسی می‌فرمایند مطلق اهل علم، حالا عبارت ایشون را بیاریم که به اصطلاح اهل ذکر، اهل العلم به اخبار من مزا من الامم، اهل العلم به اخبار من مزا من الامم، دیگه خصوص اهل کتاب نگیم، اونایی که اهل علم هستن نسبت به امتهای گذشته یک نوع علمی دارن، اونها مراده. احتمال سومی که ایشون مطرح کردن، احتمال سوم ائمه اهل بیت علیهم السلام، در حقیقت ایشون به این صورت، احتمال اول ائمه اهل بیت را مطرح کردن طبق روایات، احتمال دوم همون علمای اهل کتاب، احتمال سوم اهل العلم به امم ماضیه، و احتمال چهارم اهل ذکرن اهل القرآن. این چهار احتمال را مرحوم طبرسی راضی به اهل ذکر مطرح میکنن. خب بله، اهل القرآن، اهل ذکرن اهل القرآن. چهار تا احتمال: اول ائمه اهل بیت علیهم السلام، دوم اهل کتاب، سوم اهل العلم به امم ماضیه، و چهارم اهل ذکر عن اهل القرآن. این چهار احتمالی است که ایشون مطرح کردن. انما الکلام، اشکالی که وارد هست این است که چگونه می شود جمع کرد. در برخی از روایات اصلا نفی شده بود، موارد دیگر چنان که در اون روایت محمد بن مسلم بود دیگه، اذن یدعونکم لدینهم، خب اصلا نفی می کرد اون احتمالات بعدی را. علمای فعلی مثل استاد سبحانی و دیگر بزرگان میگن که آقای معنای جامعه میگیریم، اهل ذکر یعنی اون کسانی که باید از اونها سوال بشود. علامه طباطبایی هم همین معنا را تقریبا دارن که به تناسب میتونه پیامبر باشه، میتونه اهل علمای اهل کتاب باشه، میتونه علمای دیگر باشد، میتونه ائمه اهل بیت باشه. باید ببینیم که اون سوال در مورد چی هست، باید از کی پرسید اون سوال را، پاسخگوی اون سوال کیه است. پس یه معنای جامعه میگیریم، اهل ذکر اون کسانی که علم دارن، علم دارن اون دیگه شامل مصادیق مختلف میشود. این احتمال را مرحوم طبرسی ذکر نفرمودن، ولی صاحب المیزان و برخی از بزرگان ظاهرا همین تفسیر نمونه هم همین را فرموده، و استاد سبحانی که اینها میفرمایند نه، اهل ذکر را یه معنای جامعه میگیریم، شامل همه موارد میشود. توجه فرمودید؟ الا اینکه این اشکال باقی میماند، اونم این است که در روایتی خوندیم از محمد بن مسلم اصلا نفی میکند، میگه که اونها نیستن. توجه فرمودید؟ فقط مراد ائمه اهل بیته. این شبهه‌ای هست اینجا میموند، باید ببینیم چگونه جمع کنیم، چگونه جواب بدیم. حالا برای اینکه ذهن آقایان مجال تفکر داشته باشد، یک احتمالی هم دیدم برخی از آقایان دادن، برخی از فضلا، اونم فرموده فسأل و اهل ذکر، یعنی اینکه برید از اهل ذکر بپرسید، نه اینکه این مسئله نبوت را بپرسید که نبوت چیه، یعنی اصلا نه اینکه این موضوع را بپرسید. اینطوری ما این آیه را میفهمیم که باید جاهل برود از عالم بپرسد، فسألو اهل ذکر، برید ما پیامبر فرستادیم، برید از اونا یاد بگیرید، از پیامبران یاد بگیرید، معارف دین را از پیامبران یاد بگیرید. ما میخواهیم عرض کنیم که همون فرمایش که علامه طباطبایی دارن ظاهرا متعینه، یعنی باید این معنا را بپذیریم، و این که تطبیق شده در روایات بر ائمه اهل بیت علیهم السلام از باب تطبیق است. اگر این معنا را بپذیریم ظاهرا اشکالات برطرف می‌شود، الا همون اشکالی که در روایت محمد بن مسلم بود. اون را باید چگونه حل کنیم؟ حل فعلا عجالتا حلش این است که اون روایت راجع به مسلمین است، یعنی مسلمین که شما که پیامبر را قبول دارید، شما اگر یه مسئله براتون پیش آمد، شما دیگه نباید برید از اهل کتاب بپرسید. پس این حدیث مخصوص سوال کننده های مسلمانه، اما اون تطبیقی که شده بر اهل کتاب، اونجا سوال کننده کی است؟ مشرکین است. مشرکین بله برن از کسانی که اعتماد دارن، اعتماد کی دارن به علمای اهل کتاب اعتماد دارن، از اونا بپرسن. و شأن نزول مطابقه با اون سوال کننده هایی که مشرکین هستن، اما این روایت مطابقه با زمان صدور حدیث که زمان امام باقر صلوات الله سلام علیه بوده، مسلمین بخوان سوال کنن اینا نباید به علمای اهل کتاب رجوع بکنن، اینا چون فرض است که نبوت را پذیرفتن، اینا سوالشون راضی به نبوت که نیست، راضی به مسائل دینه، اینا نباید برن از اهل کتاب بپرسن مسائل دین را. حالا این ظاهرا با این جمع این مشکل هم حل می شود و همین معنای جامع را میتونیم بگیریم در این آیه کریمه. پس این آیه کریمه قابل استدلال به حجیت خبر واحد خواهد بود، لولا اشکالاتی که مطرح شده. حالا انشاءالله به این اشکالات میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.